بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که چه اجسامی در آخرت محشور میشن و چه اجسامی در همین دنیا میمونند و به آخرت منتقل نمیشن. فرمودن که انسان دارای دو جسمه، یکی جسم عنصری و یکی هم جسم لطیف و نورانی اخروی. نفس بالمباشره اون نفس جسم اخروی رو تدبیر میکنه و به توسط این جسم اخروی جسم دنیوی رو و عنصری رو. توضیحاتی دادیم که همش روشن شد انشاءالله و معلوم شد که اون جسم عنصری محشور نمیشه و در همین دنیا میمونه، اما جسم اخروی محشور میشه و به آخرت وارد میشه. بعد رسیدیم به این بحث که برازخ الویه چطور. برازخ الویه رو ایشون میفرماد که برازخ الویه، البته عرض کردم دیروز، اصطلاح اشراقیه در مقابل برازخ سفلیه. برازخ سفلیه به اجسام عنصری گفته میشه، برازخ الویه و اجسام فلکی گفته میشه. الان بحثمون در برازخ الویه یعنی اجسام فلکیه. میخوام ببینیم اجسام فلکی چه وضعی دارن. این بحثی که الان مطرح میکنیم همونطوری که دیروز اشاره کردم یه بحث مستقله که حکم برازخ الویه چیه، ولی میشه همین بحث مستقل را هم طرف مقایسه این اجسام نوریه قرار داد، چون ما اجسام نوریه رو در جلسه گذشته مقایسه کردیم با اجسام عنصریه و دیدیم امتیازاتی برای اجسام نوریه اخرویه هست که در اجسام عنصریه نیست. بعد توضیح دادیم حتی نسبت به اجسام شفاف دنیایی هم اگر مقایسه بشن باز اجسام نوریه شرافت دارند. حالا اگر با اجسام برازخ الویه بخوام مقایسش کنیم، آیا باز هم اجسام اخروی شرافت دارن یا ندارن؟ اونم باز بحثی است که در اینجا میشه ازش استفاده کرد. قبل از ورود ممکنه کسی سوال کنه که شما این اجسام نوریه رو با اجسام شفاف مقایسه کردید، دو مرتبه چرا با اجسام سماویه، با اجرام سماویه که اونام شفافاً مقایسهشون میکنید؟ این میشه تکرار. جواب اینه که اون اجسام شفافی که ما قبلا این اجسام نوریه رو باش مقایسه کردیم، اجسام شفافه همین عالم عنصر بود، مثل هوا و مثل آب در صورتی که مخلوط نداشته باشه، مثل آتش در صورتی که خالص باشه، این همه شفافن ولی عنصری هست. و الان میخوام با شفاف های فلکی هم مقایسهشون کنیم. این یک جواب. جواب دیگه اینه که اجسام فلکیه و اجسام سماویه همشون شفاف نیستن. افلاک شفافن، کواکب شفاف نیستن. کواکب نور دارن، مضیئن و با افلاک شفافن فرق دارن. پس ما میتونیم مجدد با اجسام سماویه مقایسهشون کنیم، حتی اگر در قبل با اجسام مشفه مطلق که شامل اجرام سماویه هم میشده مقایسهشون کرده باشیم. علاوه بر همین جواب ها عرض کردم، این عبارتی که الان ما میخوام مطرح کنیم مقایسه نیست، یک مطلب مستقل درباره اجسام سماویه است که میتونیم ازش مقایسه هم استفاده کنیم. اجرام سماویه رو میفرمان که حکمشون حکم صوره، صوری که خالی از ماده باشن. در این جهان صور خالی از ماده رو ما نداریم، همیشه صورت همراه ماده است. اما حالا فرض کنید اون صورت اگر خالی از ماده باشه چقدر شرافت داره؟ همون مقدار شرافت برای اجرام فلکیه هست. اجرام فلکیه در اینی که جرمه، ولی از نظر مرتبه و شرافت مثل صور خالص هست، یعنی مثل صوری هستن که دیگه همراه ماده نباشن. بعد از اینکه ایشون اینو میگه، خب حالا اگر ابدانی بودند در آخرت، ابدان اخرویمون، میخوام مقایسه کنیم، اگر ابدان اخرویمون در حد صور بودند که با این افلاک برابر میشن، اگر پایین تر از صور بودند از این افلاک پایین تر میان، و اگر بالاتر بودند از این افلاک بالاترن، که پس بدن اخروی ما که همون اجسام نوریه حیه هستند، اینها اگر با اجسام فلکی مقایسه بشن در واقع مثل این که با صور مقایسه شدن، وقتی یا مساوی هن یا کمتر یا بیشتر. حالا مقایسه رو دیگه کار نداریم، کنار میداریم، وارد خود بحث میشیم، یعنی کنده اون نمیخوام مقایسه کنیم اجسام اخرویه رو با اجسام اخرویه رو با اجسام فلکیه. خود اجسام فلکیه رو میخوام توضیح بدیم درباره شون. میخوام بگیم اینها عین صورند، یعنی حکم ارواحی که اینها رو تدبیر میکنه حکم ارواحی است که اجسام خیالیه رو تدبیر میکنه، چون اجسام خیالیه هم حکم صور رو دارن. اجسام خیالیه عبارتن از اجسام مثالیه، یعنی اجسامی که ماده همراهشون نیست ولی عوارض ماده از قبیل اندازه و وضع همراهشون هست. موجودات عالم مثال همگی این چنینن که ماده همراهشون نیست ولی اندازهشون مشخص دارای وضعن، اینا رو میگیم اجسام مثالیه، که اجسام خیالیه هم بهشون اصطلاحا گفته میشه. اگر ارواحی اینها رو اداره کنه، نسبت ارواح فلکیه و اجسام فلکیه مثل نسبت ارواح خیالیه به این اجسام خیالی است. برای توضیح باید اضافه بر این عرض کنم، هرچند قبلا هم این مطالب گفته شده، که گفتن که افلاک علاوه بر این که دارای نفوس منتبعه هستند، یعنی نفوسی که در بدنشون حلول داره، علاوه بر این صاحب نفوس مدبره هم هستن، مثل نفوس ما که در بدن ما حلول نداره ولی بدن ما رو تدبیر میکنه. برای افلاک ابن سینا و بعد از ابن سینا قائل به دو نفس شدن. قبل از ابن سینا همه به طبع ارسطو یک نفس برای افلاک قائل بودن که همون نفس منتبعه باشه، ولی ابن سینا پیشنهاد کرد که دو نفس قائل بشیم، ولی اینم بعدن جا افتاد، همه دو نفس قائل شدن برای افلاک. صدر هم در نوع کتاب‌هاش بجز در مفاتیح الغیب و یک کتاب دیگرش که اسمش یادم نیست، ایشون در این دو کتاب با ابن سینا مخالفه و تابع ارسطو، ولی در بقیه کتابش حرف ابن سینا قبول میکنه. میگه که افلاک دارای دو نفس هست، یکی نفس منتبه که مادیه، یکی نفس مدبر که مجرده، مثل نفوس ناطقه ما. حالا نفس ناطقه فلک مطرحه، ارواح نفس ناطقه فلک. نفس ناطقه فلک که میخواد بدن فلک رو اداره کنه، نسبتش به این بدن چگونه است؟ میفرمان چون بدنیست که به منزله صورته، پس کأنهو بدن مثالیه، کأنهو بدن جسم خیالیه، پس رابطه ارواح افلاک با بدن افلاک مثل رابطه ارواح این بدنهای خیالی و ابدان خیالی است. یعنی اگر شما ملاحظه کنید افلاک رو، میبینید که ارواحشون نفوس ناطقه هست، ارواحی هم که اجسام خیالیه رو تدبیر میکنن اونام ناطقه هست، عاقل هست. اجسامی که به وسیله این ارواح تدبیر میشن، اجسام فلکیه که وسیله این ارواح تدبیر میشن، به منزله صور هست، یعنی به منزله اجسام خیالی هست. اجسامی هم که وسیله اون ارواح مثالی تدبیر میشن، اجسام خیالی هست. پس اینطور شد که رابطه نفس مدبر فلک با بدن فلک مثل رابطه نفوس مدبره عالم خیال با اجسام خیالی هست. در حقیقت ایشون میخواد جسم ها رو به هم تشبیه کنه، به اربا کار نداره، میخواد جسم رو به هم تشبیه کنه که جسم فلک مثل جسم خیالیه، یعنی اجسام فلک مثل اجسام مثالی است، اینقدر لطیفه که مثل اجسام مثالی است. بعد اینجا یک اشکالی و یک توهمی میشه و اون اینه که فکر میکنیم پس برای اجسام فلکیه باید ماده نباشه، چون اجسام خیالی ماده ندارن، اجسام خیالی مال عالم مثال هست و عالم مثال خالی از ماده هست و اجسام خیالی هم خالی از ماده میشن. پس اگر ما بگیم اجرام فلکی مثل اجسام خیالی هستن، معناش اینه که اونا ماده ندارن، در حالی که همه تصریح کردن به اینکه اجرام فلکی دارای ماده هستن. پس این حرفی که مصنف میزنه چیه؟ مرحوم سبزواری توجه میده که حتما متوجه باشید مراد مصنف فقط تشبیهه، مراد مصنف این نیست که اجرام فلکیه رو همون اجسام خیالیه بدونه و از همون سنخ بدونه، میخواد بگه از جهت لطافت این اجرام فلکیه مثل اجسام عنصری، مثل اجسام خیالی هستن، از جهت لطافت نه از جهت خلو و از ماده. همش حرفش اینه که با کاف تشبیه میره، میگه این صبرن، مثل صبرن، در حکم صبرن، از جهتی به وجهن مثل اجسام خیالی هستن. این لفظ به وجهن، لفظ کاف، اینا همه نشون میده که منظورش این نیست که درست همون اجسامن، به منزله اون اجسامن و به وجهی مثل اون اجسامن. این همه نشون میده که ایشون نمیخواد بگه اجرام فلکیه همون اجسام خیالی هستن که نتیجه بگیرید همونطور که اجسام خیالی خالی از مادن اجرام فلکی هم خالی از ماده بشن، بلکه منظور اینه که همچنان که اینها اجسام خیالی شریفن، اجرام فلکی هم همون مقدار شرافت را دارن. خب حالا این تیکه عبارت بخونم، عبارت دقیقی بود، با این توضیحات که دادم ان شاء الله روشن شده باشه. و اما البراز خل الویه صحیح این صور خاصتن، براز الویه یعنی همون اجرام فلکیه. عرض کردم یه زمانی که اجرام فلکیه و اجسام عنصریه اصطلاحه، به فلک گفته میشه اجرام، در عنصر گفته میشه اجسام، و جا به جا کردن چیز ایرادی نداره، میتونه بگیر اجسام فلکیه، میتونه بگیر اجرام عنصریه، ولی اصطلاح بر این رایج شده که در مورد افلاک اجرام به کار میره، در مورد عناصر اجسام به کار میره. اما براز خیلی یعنی اجرام سماویه صحیح این و صور خاصتن، اینها این صورن خاصتن، نسخه ما خاصتن داره، نسخه قدیم هم خاصتن داره، شاید نسخهی بتونیم پیدا کنیم خالصتن داشته باشه، اگر خالصتن باشه بهتره، یعنی صور خالصتن من الماده، خالیتن من الماده، اگر خاصتن هم باشه معناش میکنیم به همون معنی خالصتن، معناش میکنیم به این صورت، یعنی صور به تنهایی، خصوص صورت بدون همراهی ماده، بازم میبینه همون خالص معنا میشه. خب حالا که برازخ علویه به منزله صور خالصند، پس نفسی که این اجرام رو اداره میکنه مثل نفسی که اجسام خیالیه رو اداره میکنه، چون حکم این اجرام سماویه درست حکم اجسام خیالیه است، نه اجرام سماوی اجسام خیالی هستن، حکمشون حکم اجسام خیالی است. بنابراین فحکم الارواح المدبرت لها فیها یشوان یکونه، که حکم آفل اجسام خیالیه، حکم ارواحی که تدویر می کند لها این برازخ علویه رو، یعنی این اجرام سماویه رو، فیها در این اجرام سماویه، شبیه این است که شبیه مثل این است که مانند حکم همون ارواح باشد در اجسام خیالیه. ولی اینکه این عبارت از ثقلی که الان به نظر میرسه در بیاد، این اب المدبرت لها را که صفت ارواحه برش دارید، عبارت توجه کنید، حکم الارواح فل براز خل الویه یکونو که حکم حافل اجسام خیالیه، این عبارت زبون شد، این المدبرت لها که آمده باعث شده که ضمیر راجع به براز خیلیه دو بار تکرار بشه، یه دفعه به لها یه دفعه در فیها، وقتی این مقدار عبارت ثقیل شده. این المدبرت لها رو که صفت ارواحی برش دارید بینید عبارت روان شد. حکم ارواح در این براز خیلیه که حکم ارواح از فلش سامن خیالیه، که در اینجا داره تشبیه میکنه براز خیلیه رو به اجسام خیالیه. بله ارواح در هر دو مساوی هستند، حکم ارواح که حکم الارواح، منتها حکم ارواح فعل براز خیلیه که حکم الارواح فعل اجسام خیالیه. معلوم میشه تشبیه فقط توی اجرام سماویه و اجسام خیالیه است. این دو تا رو میخواد برام تشبیه کنه که اجرام و سماویه و براز خیلیه مانند اجسام خیالیه، اونم مانند اجسام خیالیه نه خود اجسام خیالیه. بله ارواح مدبره یکی، نه الان روزی نداره یکی باشه، نه ارواح مدبره یکی نیست، ارواح مدبره یکی نیست. این تشبیه به ارواح رو نمیخواد به هم تشبیه کنه، میخواد بگه حکم این ارواح نسبت به براز خلویه مثل حکم ارواح هست نسبت به اجسام فلکی، اجسام خیالیه، که تشبیه رو میخواد همونطور که بعدن هم روشنه، اول هم گفت، عبارت بعد هم روشن میشه، عبارت صحیح این صور خاصتن هم روشن میشه، میخواد فقط تشبیه کنه اجرام سماویه رو به اجسام خیالیه. چرا؟ اون به روحیش کار نداره، چون ممکنه اجسام خیالیه رو عقول عالیه تبدیل کنه، اجسام خیالیه رو ممکنه اون ارباب انواع تبدیل کنه. بحث ما در اجسام، کاری به اون ارواح نداریم. بله تشبیه تمام در اجسامه. و تصرفها فیها که تصرف نفوس نافل قوت خیالیه به وجه، و تصرف ارواح سماویه فیها در اجرام سماویه یعنی در براز خیلیه مثل تصرف نفوس ما در قوه خیالیه مونه، که باز در اینجا داره اجرام سماویه رو به قوه خیالیه ما تشبیه میکنه، و تدبیر ارواح سماویه نسبت به اون اجسام رو اجرام رو تشبیه میکنه به تدبیر ارواح ما نسبت به قوه خیالیه. اما میگه به وجه این مقایسه هم از همه جهت نیست، بلکه من جهتن هست، این مماثلت از جهت واحد هست، از جهتی نه از همه جهت. به وجه این خودش بعدن معنا میکنه، دیگه لازم نیست الان عرض کنم، خودش بعدن معنا میکنه که به چه وجهی این دوتا با هم نظیرند، به چه وجهی حکم تصرف نفس ما، تصرف نفس فلکی در اجرام فلکی مثل تصرف نفوس ما در قوه خیالی هست. از این فعنه شروع میکنه به تبیین این به وجه، این فعنه تعلیل است برای این مشارکت به وجه، برای اینکه این مشارکت هست تا به وجه. قبل از این که ایشون این مشارکت رو شروع کنه بیان کنه که مشارکت به وجه یعنی چی، یه توضیحی میده. همین فرماد که اجرام فلکی دارای خیال نیستند، یعنی دارای قوه خیال نیستند، خودشون خیالند. آخه ماها جسممون دارای قوه خیاله، ما مغزمون دارای قوه خیاله، خودش قوه خیال نیست، اما اون افلاک خودشون این خیالند. حالا اگر نفسی این افلاک رو تدبیر کنه، مثل اینه که نفس ما خیالمون رو تدبیر کرده باشه. خب نفس ما هم مغزمون رو و بدنمون تدبیر میکنه، هم قوه خیالی رو که در مغز هست تدبیر میکنه. اما اون فلک بدنی و خیالی ندارد، بلکه همون بدنش خیاله. پس نفس او داره همین بدن رو که خیاله تدبیر میکنه. بنابراین تدبیر نفس فلک لبدن فلک مثل تدبیر نفس ما لقوت خیال ناست، چون اونجا دیگه یه بدنی نیست و یه قوه خیالی، اونجا فقط قوه خیاله. پس همونطور که نفس ما قوه خیالمون رو تدبیر میکنه، نفس او هم بدنش رو تدبیر میکنه، چون بدنش قوه خیاله. روشن شد؟ اما حالا چطور به وجهن تدبیر میکنه؟ این فعین الاجسام فإن الأجسام الفلكية النورية لا خيال لها بل هي عین الخیال. این تبیین تشبیهی است که کردشون که نفس فلکی تدویرش نسبت به براز خیلویه مثل تدویر نفس ما نسبت به قوه خیالی ماست. اینو بیان کرد که چطور چطوری میشه این حرف. اینطوری درست بیانش کرد که فلک جرمی و خیالی ندارد، بلکه همه جرم فلک خیاله. پس اگر نفس او داره این بدنش رو اداره میکنه، مثل این که نفس داره خیال اداره میکنه، همونطور که نفس خیال ما رو اداره کنه. اما یه به وجهه نیگفت، حالا اون به وجهه رو میخواد توضیح بده. از این کما لا یخلو خیال الانسان تا آخر به وجهه بیان میشه. میفرمد که مدبر نفوس، مدبر افلاک که نفوس افلاکن به لسان شریعت ملک نامیده میشن، ملائک نامیده میشن. این ملائک دارای صورن، هیچ وقت از صورت خالی نیستن، همونطور که در جای خودش بیان شده و بعدن هم در مشهد پنجم اشاره میشه. نفوس فلکیه که همون ملائکه هستن، اینا الواهند، الواهی هستن که نقوش موجودات سافل در اونها هست. یعنی تمام آنچه که اتفاق افتاده در جهان خارج و میخواد اتفاق بیفته و الان مشغول اتفاق افتادنه، تمام نقوشش در نفوس فلکیه که همون ملائکه مدبر فلکن موجوده. الواهی هستن که این اخبار جهان روی این الواح با قلم عقل نوشته شده، از قدیم از ازل نوشته شده تو این ارواح که این اتفاقات، این موجودات در جهان مادون قمر خواهند آمد و این اتفاقات براشون خواهند افتاد. در این الواح فلکیه تمام این نقوش، یعنی تمام آنچه که قراره در عالم کون و فساد اتفاق بیفته نوشته شده. پس این ملائکه های مدبر اجرام فلکیه تماما دارای صبرن و از صبر خالی نمیشن. صبری که حکایت میکنه از آنچه که در جهان مادون خودشون میخواد اتفاق بیفته، وجود بگیره و اتفاق بیفته. پس ملائکه مدبر سماوات از صبر خالی نیستن، همچنین خیال انسان از صبر خالی نیست. از این جهت به هم مشابهت دارن. این الواح سماویه از صورت خالی نیستند، همونطور که خیال انسان از صورت خالی نیست. و در تکمیل می‌فرمان که صورت فلک که به وسیله این نفس مدبر فلک تدبیر میشه، به منزله خیال ماست. پس اگر نفس فلکی در صورت فلک تصرف کرد، مثل اینه که نفس ما در خیالمون تصرف کنند. این هم یه وجه تکمیلی برای مشابهت. پس اون به وجه رو ایشون دو جور تبیین میکنه. یکی این که نفوس مدبر افلاک مشتمل بر صبرن، همونطور که خیال ما مشتمل بر صبره. یکی این که نفوس مدبر افلاک صورت فلک رو تدبیر میکنن و صورت فلک نسبتش به این نفوس مانند نسبت خیال ما به نفوس ماست. پس حالا که این دوتا مشابهت بین نفوس مدبر خیال ما و نفوس مدبر بدن افلاک وجود داره، میتونیم بگیم که تصرف نفوس فلکی در اجرام فلکی مثل تصرف نفوس ما در قوه خیالمون هست. به بچه هم روشن شدنشی، یعنی از این دو جهت یا از این یه جهت که براش تکمیلم آوردیم. اون بچه دوم میشه بچه تکمیلی قرار داد، میشه بچه استقلالی قرار داد. حالا یه بارت توجه کنید. فإن الأجسام الفلكية النورية كما صرح به بعض أئمة الكشف لا خيال لها بل هي عين الخيال. مدعای ما این بود، مدعا رو دوباره توجه کنید، تصرف نفوس فیها، نفوس فلکیه در این اجرام فلکیه که تصرف نفوس نافل قوت الخیالی است. این مدعای ماست. حالا به وجهنشو میداریم بعدا میگیم. این مدعامونه. این مدعا رو ایشون با این فإن الأجسام الفلکیة النورية لا خیال لها بل هی عین الخیال ثابت میکنه. اجسام فلکی نوریه، یعنی اجرام فلکیه، یعنی برات خلویه، دارای خیال نیستن بلکه این خیالن. پس به جای اجسام فلکی خیال رو بذارید، وقت اینطوری میشه تصرف نفوس فلکیه در اجرام فلکیه که خیالند مانند تصرف نفوس ما در قوه خیالی ما. خب خیلی صاف شد دیگه، چون در این عبارت به جای اجرام فلکیه که مرجع فی هاست، شما قوه خیال رو گذاشتید. تصرف نفوس فلکیه فی ها، یعنی در اجرام فلکیه که همون قوه خیال هستن، این قوه خیال هست، مثل تصرف نفوس ما در قوه خیال مونه. یعنی هر دو مثل این که دارن در قوه خیال تصرف میکنن. نفوس فلکی در قوه خیال تصرف میکنه، نفوس ما در قوه خیال تصرف میکنه. منتها به ظاهر نفوس فلکی در اجرام فلکی تصرف میکنه. اجرام فلکی هم چیز خیال نیستن، از نفوس فلکی در خیال داره تصرف میکنه، همونطور که نفوس ما در خیال داره تصرف میکنه. پس از هر دو طرف متصرف نفس، متصرف فیها قوه خیال. جرم فلک این خیاله، این رو هم باز همونطور که عرض کردم، نه این خیاله یعنی این که موجود بی ماده است، این خیال یعنی شرافت خیاله، یعنی انقدر لطیفه که مثل موجود مثالی. آخه خب خیال موجود مثالیه، انقدر این نفس بدن فلک، انقدر بدن فلک لطیفه که مثل قوه خیال، یعنی مثل موجودات مثالی از جهت شرافت حساب میشه. نه اینکه واقعا ماده نداره، ماده داره، ولی با وجود ماده داشتن باز هم لطافت رو داره، باز هم کأنهو ماده نداره. کأنهو ها، نه انهو، کأنهو ماده نداره. خب پس با این عبارت روشنه که ایشون اون تشبیه رو که کرد اثبات کرد. حالا میخواد به وجهین رو بیان کنه. و کما به چه وجهین ها شبیه همه؟ و کما لا یخلو خیال الانسان ان صورتن، کذالک لا یخلو ذات الملک ان صورتن. همونطور که خیال انسان از صورت خالی نیست، ذات ملک که همون نفس مدبر فلکه از صورت خالی نیست. این بیان به وجهه. این صورت الفلک که بعدا میگیم، این بیان تکمیلیه، میشه هم بیان استقراری قراشتن که از خارج رفت کردن. و صورت الفلک که حلول داره در بدنه فلک و نفس منتبه فلک به حساب میاد، و ملک به توسط این صورت بدنه فلک رو حرکت میده، این صورت فلک نسبت به ذات ملک که اون نفس مدبر فلکه مثل قوه خیال ماست نسبت به ذات ما. از صورت الفلک یعنی اون نفس منتبعه در بدن فلک که حقیقت اون فلک به همین صورتش تشکیل میده، چون حقیقت هر شیء به صورتشه، حقیقتش رو تشکیل میده. این صورت الفلک که همون حقیقت جرم فلکی است، این نسبت به ذات الملک یعنی نسبت به نفس مدبر فلک مانند قوه خیال است نسبت به ذات انسان، نسبت به نفس ناطقه انسان، که این همون تکرار حرفای قبله. خب بعد چند لحو کسی به نظرش برسه که این کبودی که در آسمان دیده بشه میشه شاید این صورت آسمان باشه، و همین مثلا عین الخیال باشه، همین صورت فلک باشه و عین الخیال. وقت اشکال کنه که اجسام خیالی ها که این رنگی نیستن، اجسام خیالی ها که رنگ ندارن اصلا، اجسام خیالی رنگ ندارن، کم دارن، مقدار دارن، وزن دارن اما رنگ ندارن. از این کبودی چیه که ما در آسمان میبینیم؟ اگر صورت فلک به منزله خیاله، پس مثل خیال باید بیرنگ باشه، در حالی که رنگ داره. ایشون میفرماد که این کبودی که میبینی صورت آسمان نیست، صورت آسمان دیدنی نیست. بعدم میفرماد این نورهایی که میبینی این نورها بدون که در قیامت باقی نمیمونند، این نورها در قیامت از نمیرند. اون چه که در قیامت باقی میمونه ملکیست که مدبر این فلکه و خود جرم فلکی، این میتونه باقی بمونه. منتها حالا جرم فلکی بعدن حقیقتش چطور ظاهر میشه که میتونه شهادت بده، زمینم شهادت بده، آسمانم شهادت بده، این حرفای دیگره، ولی بالاخره اینا میتونن باقی بمونن. کبودی دیگه باقی نمیمونه، این کبودی خاصیت دنیاست. همچنین این نور کواکب و اونجا باقی نمیمونه، همه خاموش میشه. و هاذه زرقة المحسوسة، این کبودی که ما میبینیم در آسمان، لیست صورت السما و لا هاذه الانواری که مدرک است به حس، یه انوار هل موجوده تو قیامت، این انوار در قیامت موجود نیستن، انوار دیگری در قیامت موجوده. همین افلاک صبرشون میاد، نفوس فلکی، نفوس مدبرشون میاد، انوارشون هم هست، منطقه نه این انوار، همونطور که این کبودی از بین میره، این انوار هم از بین میره، اونجا یه چیز دیگه هست و انوار دیگه هست. بل هاذه منکسفتون متموستون یوم القیامه، هاذه یعنی این انوار حسی، این انوار حسی منکسف یعنی پوشیده است، محجوبه، متموس یعنی پنهان شده است، ناپدید شده، محو شده است یوم القیامه. فهازا رو اشاره میگیریم به آنچه که در همین اشراق 11 هم گفتیم، که بیان کردیم چه جسمی در این دنیا میمونه و چه جسمی به آخرت منتقل میشه. این مطلب علمی شریف که یظهر بهی کیفیت و حشر الاجساد، روشن میشه که اجسادی که در قیامت محشور میشن چگونه محشور میشن و چه اجسامی هستند و چگونه محشور میشن. با این بیانی که کردیم دیگه روشن شد که حشر اجساد، حشر اجساد عنصری نیست، حشر اجساد نوری اخروی است. اونها محشور میشن، اونها با ما میان. ما در قیامت جسد داریم، در قیامت جسم داریم، اما ماده عنصری نداریم. این بدنی که از گوشت و پوست و امثال ذلک در این دنیا ساخته شده اونجا به ما داده نمیشه، بلکه اون چی که داده میشه بدن برزخیه، بدن اخروی نوریست که حیات است و حیات ذاتی، و چه توضیحاتش در جلسه گذشته بیان شد. البته این نظر ایشون هم توی که گفتم، ایشون معتقده که بدن عنصری ما منتقل به دار آخرت نمیشه، آنچه که منتقل به دار آخرت میشه اون بدن اخروی ماست که در این بدن عنصری ما فعلا مخفیه و بعدن آشکار میشه. بعد از اینکه این غلاف عنصری رو از بدنمون از همون گرفتن، اون لبی که در این غلاف موجود بوده ظاهر میشه و ما با همون لب محشور میشه. نظر ایشون همینه که عرض کردم نظری خلاف ظاهر شریعت، چون ظاهر شریعت اگر تعویل نشه اینه که با همین بدن میاد. و به همین جهت هم هست که بسیاری از علمای بعد از ایشون با ایشون مخالف بودن. تنها دو تا از بزرگواران مهم، حالا از بسیار بزرگواران زیاد شد موافق بودن، از بزرگواران مهم دو تفر با ایشون موافق بودن، یکی مرحوم مله علی نوری، یکی مرحوم فتواری، این دو تا معاد ایشون رو قبول داشتن. ولی نوعا بقیه مولا عبدالله زنوزی، مرحوم علامه طباطبایی، این همه مخالف بودن، هیچ کدوم معاد ایشون رو قبول نداشتن. این دیگه بیان نشد، نه این رو به عنوان استدلال برای چیز آوردن، برای این مدعاشون آوردن، این خیال بودن بیان نشد. ولی خب از خارج عرض شد، یعنی چی؟ یعنی این همونطوری که مرحوم سبزوادی گفته، یعنی به منزله خیاله، یعنی همونطور که خیال لطافت دارد شرافت دارد، اینم لطافت دارد شرافت دارد، نه این اونه، یعنی همونطور که خیال بیماده است اونم بیماده است. بله بله، یعنی اصلا خیال، یعنی قوه خیالیه ما، یه قوه خیالیه داریم و یه جسمی داریم که قوه خیالیمون توش حلول کرده، اون اینطور نیست، اون اصلا خود جسمش قوه خیالی است، یعنی با همین جسم تخیل میکنه، نه با قوه خیالیه که در جسم منطبع تخیل کنه، با همین جسم تخیل میکنه. توجه میکنید؟ خود جسمش متخیله، در حالی که قوه خیال ما متخیله، نه اون جسمی که این قوه خیال درش حاضره. عبارت سنگینی بود، منتها احتمال میدم دیگه با این تبیینی که کردم میشه روشن شده باشه، تشبیهات اینش معلوم شده باشه. جن فلکی با افلاک نه خیر، نه من گفتم کواکب با افلاک متفاوته، نه جن فلکی با افلاک. جن فلکی هم افلاکه، کواکب با افلاک از این جهت تفاوت دارن، از این جهت تفاوت دارن که افلاک شفافن، کواکب شفاف نیستن، کواکب نورانی. ولی اجرام فلکی اهمه، اجرام فلکی اهمه، هم شامل کواکب میشه هم شامل فلک میشه. اجرام فلکی اهمه، ولی افلاک با کواکب فرق داره. یه وقت میگیم اجرام سماوی، اجرام سماوی، اجرام سماوی هم شامل افلاک میشه هم شامل کواکب میشه. یه وقت میگیم افلاک این مقابل کواکب، یا کواکب مقابل افلاک. ولی این که افلاک با جن فلکی فرق داشته باشه نه کسی نگفته. افلاک رو هم بگیریم شامل نفس مدبرش هم بشه. فلک جن فلک، مگر این که قرینه بیاریم که منظور مجموعه است، مجموعه فلک و ملک، مجموعه فلک و ملک که خودشون الان داره دیگه، صورت الفلک لذات الملک، اینا رو جدا میکنند. نه نه خیر، این عقولی که مدبر افلاکن غیر از نفوس مدبره. ببینید مشو معتقد بودن، یعنی ارسطو معتقد بود عقلی مدبر فلکه، فلک هم مشتمل است بر جرم فلکی به علاوه نفس منتبه. ابن سینا آمد گفتش که عقول مدبر افلاکن، افلاک علاوه بر این عقول مدبره نفوس مدبرم دارن، نفس منتبعه و جرم هم دارن. عقول غیر از نفوس مدبره افلاک هم، عقول زمام نفوس مدبره رو به دست دارن، نفوس مدبره از طریق نفوس منتبعه زمام جرم فلک رو به دست دارن، که عقول غیر هم، عقول مجرد تام هم، نفوس مدبره مجرد تام نیستن، مجرد مرتبط به ماده. این نظر مشاه، نظر صدرام همینه. نوع فلاسفه عقول مدبر افلاش را غیر از نفوس مدبر افلاش میگیرن. نفوس مدبر نفسن، عقل نیستن، عقول عالی ترن. عرض کردم مرتبه عالی افلاش اون عقله، بعد نفس مدبره، بعد نفس منتبه، بعد جرمه. ارسطو میگفتش که کلیات رو عقل فلک درک میکنه، جزئیات رو نفس منتبع فلک درک میکنه. ابن سینا نپسندید، گفت چرا مدرکا رو جدا میکنی، چرا مدرکا رو جدا میکنی، عقل و مدرک کلی قرار میدی که جدای از فلکه، نفسی رو که منتبع در فلکه مدرک جزئی قرار میدی، بیا برای فلک یه نفس مدبر قائل بشو که از اساکر این نفس مدبر نفس منتبع باشه. وقت بگو کلی رو خود نفس مدبر درک میکنه، جزئی رو اسکر او و ابزار او که نفس منتبع درک میکنه، هر دو رو به یه چیز نسبت بده، درک کلی و جزئی رو، درک کلی رو جدا نکن، به عقل نسبت نده، ولی میشه عقل جداست. عقل اگر چه با فلک ارتباط داره، بالاخره منشأ فلکه، مدبر فلکه به اذن الله، اما موجود جداییه، موجود مستقلیه. ابن سینا گفتم مستقلش نکن، مرتبطش کن، مدرک کلیات رو مرتبط کن، لذا نفس مدبر قائل شد. نفس مدبری که با نفس منتبع حالت صاحب و ابزار دارن، حالت فاعل و ابزار دارن. گفتش نفس مدبر مدرک کلیات باشه، نفس منتبع که ابزار این نفس مدبره مدرک جزئیات باشه. مثل خود ما، خود ما یه نفس مدبری داریم که نفس ناطقمونه، قوه عاقلمونه، تعقل میکنه، مدرک کلیاته. یه ابزاری داره به نام قوه خیال یا به نام قوه واهمه که مدرک جزئیاته. همچنین شما باید در فلک قائل بشید که توجه میکنید با این بحثم روشن کردیم که عقلی که مدبر فلکه با نفس فرق میکنه. گذشت از این که اصلا عقل با نفس به طور کلی فرق داره، گذشت از این الان هم روشن شد که عقلی که برای فلک میگن همون نفس فلک نیست، نفس مدبر فلک یه چیز دیگه است. بله؟ نه، ذات ملک نفس مدبره. ملک مختلفه، ملائکه جسمانی داریم، ملائکه متوسط داریم، ملائکه عالی ده. بله، نفس مدبر فلک رو ملک نامیدن. عرض کردم تشریف نداشتی، نفس مدبر فلک ملک نامیده میشه در لسان شریعت. اون وقت اون عقل مدبر فلک هم ملک نامیده میشه، منتها اون ملک عالی و مقرب، این ملک متوسط. ملکات، ملکه هایی هم داریم که جسمانی هم مربوط به زمین هم. ملک ارضی داریم، ملک سماوی داریم، ملک مقرب داریم، سه جور ملک داریم. این نفس فلک ملک متوسطه، عقل فلک ملک مقربه. خب بحثمون در معاد تموم شد، انصافا بحث سنگینی بود. این مشهد چهارم به ظاهر آسان بود، ولی وقتی وارد عمقش می شدید انصافا مطلب داشت، مطلب داشت، مشکل بود. گذشته از مشکل بودنش این بود که در جایی بحث می کردیم که ذره ای ازش ندیده بودیم و هیچ تجربه نشده بودیم، داشتیم در اونجاها بحث می کردیم. البته روایاتی در اختیار داشتیم، منتها که ما که روایات رو نداشتیم صاف و صوف ازش استفاده کنیم، دستش کردیم. وقت این بود که خیلی بحث مشکل‌تر شد، روایات رو به ظاهرش عمل نکردیم، به خود تغییرش دادیم، بحث مشکل‌تر شد. خب مشهد پنجم شروع می‌کنیم. مشهد پنجم خیلی مطلب داره، خیلی مطلب خوبی داره، اما خب به اون مشکلی معاد نیست، مشکلی معاد نیست، یه خود آسان‌تر میشه. لااقلش اینه که بهتر میتونیم درش جولان بدیم، بهتر میتونیم درش بحث کنیم. المشهد الخامس فی النبوات و الولایات. روشن میشه نبوت چیست، ولایت چیست، ولی مختصران عرض بکنم. مقام عالی انسانیت که بعداً درجاتش گفته میشه، عالی ترین مقام انسانیت رو نبوت مینامیم، به شرط این که صاحب این مقام مأمور به تبلیغ شده باشه. نبوت و رسالت بهش میگیم. البته در اصطلاح دیگری هم نبوت اطلاق میشه بر صاحب این مقام، اگرچه مأمور به تبلیغ هم نباشه، ولی اون رو فعلا ما اصطلاح در اینجا به کار نمیبریم. نبوت یعنی عالی ترین مقام انسانیت که صاحبش مأمور به تبلیغ شده باشه. ولایت یعنی عالی ترین مقام به شرطی که صاحبش مأمور تبلیغ نباشد، که اولیاء الله دارای مقام عالی هستند، بعضیشون به درجه بعضی از انبیا میرسند، اما در این حال مأمور به تبلیغ نیستند، اینا صاحب ولایت هستند، صاحب نبوت نیستند. ائمه اطهار هم صاحب ولایت هستند، اونا مأمور به تبلیغ نیستند. امام مأمور به تبلیغ نیست، نبی مأمور به تبلیغه. امام رو باید رفت ازش پرسید، او مأمور نیست رو به ما بگه، ما موظفیم بریم از او پرسیم، برخلاف پیغمبر. پیغمبر باید بیاد به ما بگه، باید بیاد به ما اعلام کنه، ابلاغ کنه. بله اگر امام دید در جایی ما داریم خلاف میکنیم باید بگه، ولی اگر نه، اون تو خونه خودش نشسته، ما تو خونه خودمون، ما باید بریم از این سوال کنیم، او لازم نیست بیاد ما اطلاع بده. او مبینه، مبینه است که مأمور به تبلیغ نیست، اما نبی مأمور به تبلیغه. پس امام هم جز اولیاه. نگفتم، گفتم بعضی از صاحبان ولایت با بعضی از صاحبان نبوت نظیر همند، با بعضی نتازه به مقامات خیلی هاشون نمیرسند. مقام ولایت، البته در عرفان گفته میشه مقام ولایت بالاتر از مقام نبوته، اینم توضیح داره، توجیه داره، مقام ولایت بالاتر از مقام نبوته. نبی ولی هم هست، ولایتش بالاتر از نبوتشه، این حرف درستی، ولی ما فعلا به این مطلب کار نداریم. بحث ما اینه که نبی که مأمور به تبلیغه با ولی که مأمور به تبلیغ نیست مقایسه بشه، نه نبوت یک نبی و ولایت همون نبی. نبوت و ولایت نبی را اگر مقایسه کنید، ولایتش قوی تر از نبوتشه. مثلا پیغمبر آخر زمان که نبوت داشت، ولایت هم داشت، یعنی هر کدومشون، ولایت حضرت بالاتر از نبوتش بود، ولایت حضرت ارتباطش با خدا بود، نبوتش ارتباطش با خلق بود. ولایتش بالاتر بود. نمیخوام الان این بحث مطرح کنیم، بحث ما این نیست که هر نبی ولایت دارد ولایتش بالاتر از نبوتشه، این بحث درستیه، ما کار به این نداریم. بحث ما اینه که اگر دو موجود مستقل بودن، یکی نبی بود یکی ولی بود، یکی مأمور به تبلیغ بود یکی مأمور به تبلیغ نبود، اینا گاهی از اوقات اتفاق میفته از نظر درجه با هم مساوی هستند. مثلا فرض کنید که شخصی از علمای شیعه مثلا که جز اولیاء الله با بعضی از پیغمبرای بنی اسرائیل همسانه، اون که مأمور به تبلیغ هم نیست، این ولی است به درجه اون نبی، درجه همه انبیا رو نداره، درجه بعضی از انبیا رو داره، اصلا به اولو العزم شاید نرسه، بعدشون شاید به اولو العزم نرسن، لااقلش اینکه پیغمبر ما نمیرسه ایش. پس این که هر چیزم صاحبان ولایت همسان با بعضی از صاحبان نبوت هستند، منظورم این بود همسان با بعضی از صاحبان نبوت هستند، نه همسان با همه، چون از بعضی خیلی از بعضی پایین تر هستند. و اینم که گفتم مقایسه کردیم بین ولی و نبی که جدا از هم باشند، نه ولایت و نبوتی که در یه نفر باشه. خب حالا که روشن شد نبوت و ولایت یعنی چی، البته مختصرا روشن شد، مفصلش این شده در طول این مشهد معلوم میشه. حالا که روشن شد نبوت و ولایت یعنی چی، سوال میشه که چرا جمع آورده شده فی نبوت و ولایات. اینم جوابش روشنه، چون نبوت درجات داره، ولایات هم درجات داره، هر درجه ای از درجه دیگر به حقیقت ممتازه، اگرچه مقابل اشتراکشون این همه، مقابل امتیازشون این همه، مثل همه مراتب تشکیکی، مثل همه مراتب تشکیکی، هر مرتبه تشکیک ما مرتبه دیگه ممتازه، اصلا دو چیز هست، دو شیء مباین هست در اینی که مشترک هست، در اینی که مشکک هست. به همین جهت نبوت متعدد میشه، ولایت هم متعدد میشه و به صیغه جمع. بله، ظاهر عبارت اینه که در این شواهد انسانی لااقل سه تا به بالا، ولی وقتی که ورق بزنید این دو تا شاهد بیشتر نیست، پس شواهد در اینجا جمع منطقیه، دو تا شاهد بیشتر نداریم. از شاهد اول فی اوصاف نبی صلی الله علیه و آله و خصائصه و فیه اشراقات، در اوصاف نبی صلی الله علیه و آله و سلم است و خصائص نبی، خصائص اصل تفسیر بر اوصافه، و فیه اشراقات 10 تا اشراق هم داره. البته درسته که بعد از نبی نوشته صلی الله علیه و آله و سلم، ولی بحث در این اوصافی که ما میکنیم اختصاص پیغمبر آخر زمان نداره، در اوصاف مطلق نبی بحث میکنیم. خب قوی ترین اوصافش هم در پیغمبر ما هست. هل اشراق الاول فی درجه نبوه بالقیاس الى سایر درجات الانسان، در این اشراق از اول تا آخرش ما مراتب انسان رو میشمریم که انسان از مرتبه دانی تا مرتبه عالی مراتبش چیست، از حس شروع میکنیم میریم فوق ملک یا میرسیم به ملک مقربین، این مراتب طویل، مراتب متعددی است که انسان داره. حالا با توضیحاتی که میده اون آخرین مرتبهش رو، آخرین مرتبهش رو بیان میکنیم که مرتبه نبوت و یا مرتبه ولایت. فعلا بحثمون در نبوت ولایت الان مطرح نمیشه. خواست توجه شدید مقامات انسان رو، مراتب انسان رو در این اشتاق بیان میکنیم و بعد آخرین مرتبهش رو به عنوان مرتبه نبوت انتخاب میکنیم. این کل مبحثی است که ما در این اشتاق داریم، اشتاق طولانی است ولی مبحثش همین قدیشی است، همین که افتاد. میفرماد که انسان دارای مقاماتی است، مقامات حسی داره، مقام حسی داره، مقام خیالی داره، مقام فکری داره، مقام شهودی داره. یعنی اینکه انسان در یک برهه از عمرش در مرتبه حس زندگی میکنه، تخیل نداره، فقط اگر چیزی در برابر چشمش بیاد میبینه، اما این که حالا بعد اون چرا که دیده دو مرتبه متذکر بشه نه، ممکنه اصلا در بعد به تولدش اینطور باشه، در بعد به تولدش شاید اینطور باشه. البته نسبت به بعضی از امور ثابت شده که تخیل داره، حافظه داره، اصلا مادرشو میشناسه. خب این خندیدنش دلیل بر این نیست، شاید چیزی داره میبینه و میخنده. معروف هم اینطوره، معروف هم اینطوره که خب خواب میبینه نداره. حالا اینطوره دیگه ما نمیدونیم، هرچی هست ما داریم یه چیزای توجیه میکنیم، حرفایی که در مورد حیوانات میزنیم همه از بر حد زدنه، هیچ کدومش واقعیت نداره، معلوم نیست. حرف هم که در مورد طفولیت خودمون میگیم همینه، اون چه که ما حس میکنیم اینه که داریم توضیح میدیم دیگه، اما این که حالا واقعیت داره یا نه دیگه خبر نداریم. انسان در یه مرحله از عمرش در فقط در مرحله حسه، تخیل نداره، این میشه مرحله حسی انسان. بعد وارد مرحله تخیل میشه، یعنی میتونه اموری رو تخیل بکنه و حس کنه، این میشه نشأه خیالیه. بعد وارد مرحله فکر میشه، فکر همونطور که قبلا گفته شد عبارت از فعالیت تخیل تحت اشراف عقل. اگر انسانی به درجه عقل رسید میتونه فکر بکنه، فکر منسجم، بلا فکر همه میکنن، فکر منسجم یعنی فکری که تحت اشراف عقل باشه. اگر عقل فعالیت نیفتاده باشه اشرافی نخواهد داشت و فکر فکرهای حیوانیه، تخیلات حیوانیه. اگر بخواد فکر انسانی باشه باید تحت اشراف عقل باشه و چنین انسانی حتما به درجه عقلی رسیده. این شد سه ساله. بعضی از این بالاتر میرن شهود میکنن، آنچه را که میشود فکر کرد اونها میبینند. یعنی اینقدر عقل لطیف شده که عکس تمام اشیا توی این عقل میفته و عقل همون خودشو میبینه، خودمون عکس رو میبینه، نه صورتی از او بگیره اونم از حفظ بگیره، نه خودمون موجود رو داره میبینه، میشه شهود. پس چهار مرتبه برای انسان هست به ترتیب: مرتبه حس که همه انسان از این مرتبه برخوردار میشن، مرتبه خیال از این مرتبه همه برخوردار میشن، اگه یه خود عمرشون ادامه پیدا کنه برخوردار میشن. بعضیا تا آخر عمرشون جای مرتبه خیالن، از خیال بیرون نمیرن. بعضیا نه، وارد مرحله فکر میشن، یعنی عاقل میشن. بعضیا وارد مرحله عقل میشن، دیگه از اینجا بیشتر جلو نمیرن. بعضی توفیقی ها روشون میشه از اینم جلو میزنن، میرن تو مرحله شهود که اون چرا که فلاسفه با فکر میفهمند اونا با چشم بصیرت میبینن. اون دیگه مقام خیلی عالی انسانیت. همین مقام رو هم بعدا میخوام بگیم مقام انبیا. نه همین مرتبه فکر مرتبه عقل، مرتبه عقلی که میتونه فکر رو اداره کنه. بعد مرتبه شهود میشه، مرتبه شهود لطافت عقله، عقل رو کنار نمیذاریم، همون عقل دو مرتبه در مرتبه شهود فعاله. اونطور عقلی لطیف شده، عقل لطیف شده یه زمانی توضیح دادم یعنی آینه ای بشه که جلا داده بشه، هیچ لکی توش نباشه. یه مثال مرحوم مثال مولوی رو ذکر کردم که اون مصادره که بین دو تا نقاش برقرار بود که چطوری اون یکی که جلا میداد آینه رو اون برنده شد با اینکه نقاشی زحمت رو میکی دیگه چشید، مثالش هم گفتم یه زمانی. بله یعنی عقل رو لطیف کردن. اگر انسان عقل رو تونست لطیف کنه، کاملا اون زنگارهایی رو که بر عقل نشسته پاک کنه، این در واقع به درجه سر یا خفی یا اخفایی که عرفا میگن رسیده و چنین انسانی همه چیز رو به همین عقلش مشاهده میکنه، همه چیزهایی که در حد توانش مشاهده میکنه. اینو میگن به مرتبه شهود رسیده. مرتبه شهود نه یعنی از قوه دیگری غیر از عقل استفاده کرده، در مرتبه شهود هم از عقل استفاده میکنه، اونجا عقل لطیف شده. عرفا عقل کنار نمیذارن، عرفا به فلاسفه میگن تو در مرتبه اول وایسادی، ما در مرتبه هفتم رسیدیم. اخفا مرتبه هفتمه دیگه، عقل مرتبه ظاهرا دومه. اول طبع، اول نفسه، بعد عقل، یا اول طبعه بعد نفسه بعد عقله، که الان اختلاف دارن در ذکرش. علی حال عقل در مرتبه پایینه، عارف هم به فیلسوف میگه در مرتبه پایینی، لذا عرفا فلاسفه رو رد نمی کنن، میگن عقلشون بیشتر از این نمیرسه، اینا بیشتر از این تکلیف هم ندارن، بیچارا بیشتر از این نمیفهمن. همونطور که فلاسفه متکلمی میگن، فلاسفه متکلمی رو رد نمی کنن، میگن متکلم بیچاره در حد توده مردم میفهمه، بیشتر نمیفهمه، ازشون توقعی نیست. اینجوری میگن عرفا هم همین کار رو نسبت فلاسفه دارن، اما برخلاف عکسش نه، عکسش میگن متکلم فیلسوف رو منکر میشه، چون نمییابد منکر میشه، فیلسوف هم عارف رو ممکن میشه. اونایی که پایین تر رو یافتند پایین تری ها رو تخطئه نمی کنن، میگن خب تو مرتبه پایین مرتبه خودت دیگه، اونایی که بالا رو نیافتن این کار رو کنن. خب پس چهار مرتبه انسان داریم، در برابر هم چهار مرتبه چهار تا عالم هم داریم، عالم حس، همین عالم خوده که همش محسوساته و ما با حسمون با این عالم مرتبطیم، این عالم حس، عالم مثال، عالمی فوق این عالم که ما با تخیلمون با اون عالم مرتبطیم، با قوه خیالمون. اگر ما تونستیم موجودات مثالی رو تخیل کنیم، معلوم میشه ما در مرتبه عالم مثال قرار گرفتیم که گفتیم نوعا مردم تا این مرتبه رو سیر میکنه. سوم عالم عقله که ما با اون عالم به وسیله عقلمون مرتبطیم، اگر عقلمون فعال شده باشیم با اون عالم مرتبطیم، اگر فعال نشده باشه هیچ. چهارم عالم اسماء و صفات که ما با اون مرتبه شهودمون به اون عالم مرتبطیم. این چهار مرتبه انسان که به ازایش چهار تا عالم داریم، با هر مرتبه انسان با هر مرتبه‌ای با عالم مناسب همون مرتبه مرتبطه و اگر مرتبه پایین رو داره دیگه عالم بالا رو نداره، اگر بالا رو داره پایین رو هم داره. اینجا رفتیم بالاتر، رفتیم از مصطفات رو هم. عقل مصطفات، عقل مصطفات بالاتر نیست. ببینید ما داریم عبارت دیگه میگیم، ما میگیم شهود کند همه مدرکات رو. همه مدرکات یعنی چی؟ یعنی این که تمام صور علمیهی که مربوط به دنیا، صور علمیه مربوط به عالم مثال، صور علمیه مربوط به عقل، آنچه که مربوط به عالم اسماء، اسماء صفات، همه رو شهود میکنه. میشه عقل مستفاد. عقل مستفاد ما دو جور معنا میکردیم، یکی عقل مستفاد یعنی این که هر صورت عقلیهی رو که یافتی الان مشاهده کنی، هر صورت عقلی، یکی دو تا صد تا هر چی. یک معنای دیگر برای عقل مستفاد این بود که تمام صور علمیه رو مشاهده کنی، تمام صور علمیه رو مشاهده کنی، یکی دو تا کافی نیست. کسی به درجه عقل مستفاد میرسه که تمام صور عقلی موجود در جهان رو ملاحظه کنه و این دیگه نصیب هر کسی نمیشه. عقل مستفاد دیگه که هر کسی به درجه عقل مستفاد نمیشه، عقل مستفاد امر آسونی نیست که هر کسی بهش برسه. همه رو هم شهود کنی، عقل بالفعل این بود که همه رو بفهمی ولی شهود هم نکردی. عقل مستفاد این بود که همه پیش الان حاضر باشه. عقل بالفعل گفتیم یعنی تحصیل کردی، فعلا بایگانیش کردی، تو ذخیره، تو انبار ذخیرهش کردی، الان توجه بهش نداری، مشغول کار روزمره‌ای. عقل بالفعل داری، عقل مستفاد نداری. عقل مستفاد نیست که هر چرا که یافتی، حالا هر چرا که یافتی همه چیز رو باید مشاهده کنی، الان پیشت حاضر باشه. این عقل مستفاده. به هر کدوم از دو معنا که عقل مستفاد رو بگیرید، چه مربوطش کنید به صور محدود، چه مربوطش کنید به کل صور، علاوهش مشاهده شرطه. عقل مستفاد یعنی شما صور عقلیه رو الان مشاهده کنید، یعنی حاضر داشته باشید. ما همین داریم میگیم مرتبه چهارم مرتبه شهوده. اونجا به لسانی گفتیم عقل مستفاد، اینجا به لسان دیگه میگیم شهود. اینا با هم باید تلفیق بشن، با هم مخالفت ندارن. اونجا با یه لسان حرف زدیم، گفتیم چهار مرتبه داریم، هیولانی و ملکه و بالفعل و مستفاد. اون یه بحثی داشتیم، یه جور دیگه تقسیم می‌کردیم، اینجا یه جور دیگه داریم تقسیم می‌کنیم، ولی حرفمون مخالف اون حرف قبلی نیست، با هم جمع میشه، اما اینجا یه جور دیگه داریم تقسیم می‌کنیم. پس روشن شد که انسان دارای چهار مرتبه است و به ازای هر مرتبه عالمی وجود دارد و انسان با هر مرتبه با یکی از این عوالم مرتبطه. اعلم ان الانسان، این مطلب کلی است، اشراق اول فی درجات النبوه بالقیاس الى سایر درجات الانسان، که برای انسان درجاتی است. ما میخوام نبوت رو نسبت به این درجات حساب کنیم که کجاست، جاش کجاست، بعدا ثابت خواهیم که بالاترینه، جاش بالاترینه این مراتب و درجات. اعلم ان الانسان مقامات و درجات متفاوتتن، بعضها حسیتون و بعضها خیالیتون. انسان دارای مقامات و درجات متفاوته که بعضی از این درجات حسی هن این درجه اول، بعضی ها خیالی هن درجه بعد، بعضی ها فکری هن که گفتم اینجا درجه که عقل شکوفا شده و فعال شده، ولو فکر یعنی تحرکات متخیله، ولی تحرکات متخیله که زیر اشراف عقل، تحت اشراف عقل باشه و لذا معلوم میشه که عقل فعال شده. این سه مرتبه، مرتبه چهارم و بعدها شهودیتون، که همون عقلیت منتها صاف میبینه همه یک چیزهایی رو که عقل درک میکنه، این مرتبه میبینه. وحیه یعنی مراتب به ازاء عوالمی است که اون عوالم هم مرتب یا مترتبن، همونطور که درجات انسان ترتب داره اون عوالم هم ترتب داره، از عالم مادون که عالم حسه میریم تا عالم موافق که عالم اسماء و صفاته، بعضها فوق العاده. این یه مطلب کلی بود که انسان دارای درجات متفاوته، به ازای این درجات عوالمی موجوده که انسان با هر درجه‌ای با یکی از این عوالم مرتبطه، مثلا با درجه حسش با عالم حس مرتبطه، یعنی این موجودات جهان حس رو با حس می‌یابه. و حاشیه رو در بقیه چرت کرد. فکر حاصلش تصور و تصدیقه. فکر، ببینید فکر یعنی حرکت من المبادی و من مبادی الی المرادی، این حرکت، این حرکت کار متخیل است منتها تحت اشراف عقل، برای همه نیست، برای همه نیست. از کردم یه وقتی شخصی میشینه فکر میکنه، یعنی اینکه مطالبی به هم میبافه، تحت اشراف عقل نیست، نوع مردم این کارو دارن، این خیال بافیه، این فکر نمیگیم، این تخیل میگیم. بارها هر چه به که تخیل، تفکر، هر دو کار این قوه متصرفه است، منتها اگر این قوه متصرفه تحت اشراف واهمه کار کند که در نوع مردم این انجام میشه بهش میگیم تخیل، اگر تحت اشراف عقل کار کنه بهش میگیم تفکر. تفکر رو همه ندارن، ولو انسانهای معمولی که نشسته داره خیال بافی میکنه میگه داشتن فکر میکردن، این اصطلاحا تعبیر غلطیه. این انسانی که داره خیال بافی میکنه میگه فکر میکردم، تعبیرش غلطه. فکر رو کسی میکنه که داره با خیالش مسائلی رو که عقل دستور داده اجرا میکنه، اون داره فکر میکنه. بله، به مرتبه هم رسیده و داره کارهایی انجام میده که عقل به او دستور میده، اینو میگن تفکر. و این که نوع مردم میبینید دارن تو ذهن خودشون یه چیزایی ترسیم میکنن، این تفکر نیست، این تخیله، اشتباهاً بهش میگن تفکر، در اصطلاح تفکر گفته نمیشه. پس کسی به مقام فکری رسیده که عقلش فعالیت بکنه، نوع مردم که عقلشون فعالیت نمیکنه به درجه فکر نرسیدند. یعنی درجات متفاوت انسان در برابر عوالم مترتب است، درجات مترتب انسان در برابر عوالم مترتب است، هر درجه با یه عالمی از عوالم چارگانه مرتبط هست و مناسبه. خب حالا به ترتیب این چهار مرتبه رو توضیح میدیم. بحثی که الان میخوام شروع کنیم تفصیل همین قاعده کلیست که الان گفتیم، چیزی اضافه نداریم. اولین منزلهی که انسان واردش میشه منزل حسه، منزل که میگن، منزل که میگن تشبیه به منازل سفره. انسان در سیر تکاملی خودش گویا داره مسافرت میکنه و در هر منزلی توقف میکنه تا اینکه تمام آنچه را که در این منزل استیفا کنه بعد وارد منزل بعدی بشه. در سابق هم که با وسائل عادی مسافرت میکردن، یا پیاده یا مثلا با حیوانات مسافرت میکردن، بالاخره تو راه خسته میشدن، منزل به منزل توقف میکردن. اونجوری که من یادمه مثل که این هر منزلی فاصله هر دو منزلی 8 فرسخ بوده که نماز قطع می شده، اون وقت مرحله فوق منزل بوده، مثلا مثل که 4 تا منزل یک مرحله می شده یا مرحله پایین تر بوده، این الان دقیق بازم نیست. منازل داشتن، مراحل داشتن، که ظاهرن منازل کوتاه‌تر بوده، مراحل طولانی تر بوده، احتمالا 24 فرسخ رو می گفتن مرحله و از 8 فرسخ رو میگفتن منزل. سر هر منزلی توقف میکردن، خودشون خستگی در میکردن، حیواناتشون رو آب علف میدادن، تأمین میکردن، دوباره راه میفتادن برای رفتن منزلی دیگه. به اصطلاح، در اصطلاح هم چون انسان سیر میکنه، سیر تکاملی میکنه، گویا مسافره که از مرتبه های مادون که نبات هست و فلان شروع میکنه میاد تا به درجه حس میرسه، این میشه یه منزل. و دوباره میره به درجه خیال میرسه میشه منزل بعدی تا برسه بالاخره به آخرین منزل. اینه که تعبیر به منازل میکنه. اولین منزلی که انسان در اون منزل وارد میشه و اتراق میکنه منزل حفظه. در وقتی که انسان وارد منزل حفظ شده اعتباری بالاتر از اعتبار کرم نداره. تشمیهشون بهمینید انسان تا کجا میادش پایین. بله حکمش حکم دوده، حکم کرمه، اعتبار بالاتر نداره. بله از این جهت اعتبارش بالاتره که راهش باز میتونه جلو بره، ولی الانی که تو این منزل رسیده اعتبارش با اعتبار کرم یکسانه و به اعتبارش با اعتبار پروانه، کرم و پروانه و این حرف. و بعد هم یه توضیح میده، میگه که اینها در واقع به درجه انسان در این حالت به درجه حس رسیده و پروانه و کرم هم همون درجه حس دارن. پروانه حتی به درجه تخیل نرسیده، کرم هم اینطور به درجه تخیل نرسیده. دلیلش هم اینه، همون دلیلی که یه زمانی هست که دلیلش هم اینه که حافظه نداره، توجه نداره، میاد سراغ آتش، یک بار اذیت میشه، رنج میبره، وقتی برگشت دوباره یادش میره، باز مجدد بر میگرده سراغ آتش و خودش رو به این آتش میزنه. این نشون میده که حافظه نداره، نتونسته اون چرا که قبلا داشته حفظ کنه و دو مرتبه به خاطر اون اذیتی که شده احتراز کنه. میبینید که احتراز نمی کنه، میره، این به خاطر بی‌حافظگیشه. پس پروانه و کرم در مرحله احساسن، بالاتر از احساس ندارن. انسانی که به اولین منزل وارد میشه مرتبهش مرتبه همین دو حیوانه و بقیه حیواناتی که از این سنفن. فاول منازل نفس الانسانی درجه محسوسات است. فمادامی که انسان در این منزل است حکمش حکم دودیست که در باطن زمینه، تازه اونم کرمی که زیر خاکه. والفراش المبسوس فی الهوا، پروانه پراکنده در هوا. یعنی فرق نمی کنه کرمی باشه که زیر زمینی یا پروانه باشه که روی هواست. این حالا اون یکی زیر زمینی یکی روی هواست، مسکنشون فرق می کنه ولی اعتبارشون که یکیه. مسکن اون زیر خاکه، مسکن این روی هواست، ولی بالاخره هر دوشون در مرتبه هستن. انسان مثل ایناست با تقطع نظر از مسکن، به مسکن کار نداریم. ممکنه یه انسانی هم باشه مسکنش هم مثلا هوا باشه یا مثلا زیر خاک باشه، اون مهم نیست. مهم اینه که مرتبهش با مرتبه اینا یکیه، همونطور که این دو تا مرتبهشون مثل همه، کرم زیر خاک با پروانه روی هوا هر دو یک مرتبه دارن، در اینی که مسکنشون فرق میکنه. ایشون دو مثال میزنه برای همین که بفهمیم مسکن ها دخالت نداره. مثلا مثلا اینو باید یواشکی بگید نشنون دارم، ولی اگه بشنون براتون درد سر درست میکنه که انسانی که به اون حد رسیده هنوز به حد کرم باشه یا پروانه باشه. حالا بعضی هاشون پایین تر هم هستن، بعضی هاشون پایین تر هم هستن. حشم و حشم و دودی که در باطن زمین است یا پروانهی که پراکنده در هواست. خب حالا کرم رو که انهو مردم قبول دارن که حافظه نداره و درجهش درجه حسه، مثل این که در پروانه شک دارن، ایشون داره پروانه رو توضیح میده، میگه نه پروانه رو متوجه باش که اونم حافظه نداره. فاین الفراش یعنی پروانه لم یرتفع درجهش از درجه احساس به این دلیل که لو کان له تخیل و حفظ للمتخیل بعد الاحساس، اگر تخیل میداشت و اگر میتوانست این متخیلش رو بعد از احساس حفظ کند، لم یتحافت علی النار مرتا بعد اخرى، فرو نمی افتاد بر آتش یک بار بعد از دوباره دیگر، در حالی که تعذاب ها اولا، این باب والی است، وقت تعذاب ها اولا، در حالی که اولا اذیت شد، قبلا رفت یک بار افتاد آتش گرفت اذیت شد برگشت، حالا اگر حافظه داشت اگر تخیل داشت دو مرتبه نمی رفت سراغ آتش و دو مرتبه خودش رو به عذاب رنج نمی داخت. از این که می بینیم دو مرتبه سراغ آتش میره معلوم میشه که این حافظه نداره، تخیل نداره، بلکه همون فقط مرتبه حس داره. البته بعضی گفتن همونطور که قبل نرس کردم که پروانه به خاطر عشقی که با آتش دارد این چنین میکند، اما خب اینم ممکن مصنف جواب بده، بگه درسته عشقش دو مرتبه میکشتش، ولی چون یادش نیست مشکلات عشق و دو مرتبه میره سراغش. اگه مشکلات عشق یادش بود چه نمیره، عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. خب انسان اگر یه انسان که میمید به سراغ اون عشق قبلی نمیره، گاهی ها خیلی عشقش قبلی نباشه نمیره، ولی که عقل داره یا فکر داره به تخیل رسیده، میگه افتاد مشکل ها دیگه نمیره سراغش. اما پروانه با این که عشق داره دو مرتبه میره سراغ آتش، معلوم میشه یادش رفته یا اذیتی که شده کمتر از عشقی بوده که داره. اگر اون باشه عیب نداره، اگر عشق شدیدتر از اون اذیت باشه تحملش ما آسان‌تر باشه اون عیبی نداره، حرف مصنف رو باطل میکنه. معلوم میشه که نه، پروانه واقعا عاشقه، حافظه هم داره، ولی خب عشقش اجازه بهش میده که اذیت رو تحمل کنه. در اون صورت دیگه حرف مصنف باطل میشه. ولی اگر نه، گفتیم که پروانه عشقش به اون قوت نیست، خب ممکنه عاشق آتش هم باشه، ولی چون یادش نمونده مشکلات عشق، دو مرتبه سراغ معشوقش میره. ولی این که عرض کردم که عرض کردم حیوانات و بقیه حیواناتی که از این قبیل هم دلیلش اینه که روشنه، دلیلش اینه که روشنه. حالا بیاد یه حشره ای رو بگه که من شما ندیدیم، اون دوباره باید یه نفر بشه اون حشره رو توضیح بده. اما چرا با پروانه رو همه باش آشنایی؟ بنابراین مثال پرده به چرم پروانه معمولی نمیخواه راحت. این دیگه خب این هم یکی اگر مثال دیگه هم میزد شما سوال میکنه این مثال دیگه هم در چی زده. این سوالش رو این سوال خودش عجیبه که چرا مثال به چرم میزد. خب به قول جوابی که من درست کردم بود که چرم آشناس ماما، یعنی چرم رو میشناسیم، بالاخره دیدیم. ممکنه به یه حشره دیگه مثال میزد که اون حشره رو ما نمیشناختیم و توضیح میدادیم. اون آقا فرمودن که علت این که به چرم مثال زد یعنی که چرم ابریشم میبافه، انسانم اندیشه میبافه. خب اینم یه توضیح بود. از این توضیحات لایتشخصا زیاد میشه که حرف اینه که بالاخره یه مثالی زده شده دیگه. این هم یکی دیگه اگه بخوام ببافیم صد جور میتونیم ببافیم. پس بهتر اینه که اصلا وارد بحث نشیم چرا مثال به شعر میزن. خب زد شده مثال به شعر زده شعر میزنه که از این چیزا میشه توضیحات زیاد میشه که وقت تازه تو این کتاب طولانی چند بار اسم کرم و پروانه شما شنیدید؟ بار اول دارم میشنوید. بله من از خارج یه باری هست دادم گفتن، ولی خود ایشون کرم و پروانه رو یه بار یا دو بار گفته. حالا شما سوال میکنید چی جور که ایشون اینقدر حساس رو این مثال حساس یاد نده. و بعد از آنش بعد از این نوبت میرسه به مرتبه بعدی انسان، مرتبه تخیلشه. در مرتبه تخیل انسان میتونه بعضی چیزها رو که درک کرده حفظم بکنه. به تعبیر ایشون به مرتبه بهیمه ناقصه میرسه، چون بهیمه دو قسمه، بهیمه ناقصه داریم بهیمه کامله داریم. بهیمه ناقصه بهیمه ایست که اگر یک بار امری رو تجربه کرده و از اون تجربه ناراحتی کشیده دیگه سراغ او نمیره. این بهیمه ناقصه. بهیمه کامل قبل از تجربه میفهمه باید چیکار بکنه. اون بهیمه کامل است که بعدا خواهیم گفت. بهیمه ناقصه یک باری باید تجربه بکنه. مثلا ایشون میگه تیر و بعضی از حیوانات ناقص و اینها که اینه یک بار مثلا یه جا بردینشون بعد رهاشون کردید عادت میکنه دو مرتبه برمیگرده همونجا. اینا بهیمه های ناقص هست. انسان در وقتی که به حد تخیل میرسه وارد درجه دوم میشه این انسان صاحب به منزله همین بهیمه ناقصه میشه. این مرتبه دوم که توضیح خیلی زیاد نیست. و بعد از آلک، بعد از درجه حس، درجه متخیلات است. و مادامی که انسان در این منزل دوم قرار گرفته حکمش حکم تیر و سایر حیوانات بهیمی چارپا هست. بهیمه به معنی جنبنده گفتیم، به معنی چارپا گفته میشه، مطلق چارپا. گاهی هم به معنای اون شتر و گوسفند و اینها گفته میشه، البته اون انعامه. بله بهیمه به مطلق حیوان چارپا گفته میشه، به مطلق حیوانات گفته میشه. فإن الطیر و غیر طیر اذا تعزا فی موضع این به ضرب یفر رو از همون موضع، اگه یه جا زدنش دیگه اونجا وارد نمیشه، یه تجربه قبلا باید داشته باشه تا وارد نشه. ولم یعابد، بر نمیگرده، لأنه بلغ المنزل الثانی یهواه به حفظ المتخیل بعد غیبوبت آن الحواس، میتونه متخیل رو بعد از اینکه از حواس غایب شد دوباره حاضر کنه، حفظ کنه. میدونید که متخیل در هنگامی که ما مشغول احساسی متخیل رو داریم، بعد از غیبوبت من الحواس هم داریم. این کتاب که جلوی چشم منه هم داره ابصار میشه هم داره تخیل میشه. از جلوی چشمم که بودن ابصار باطل میشه، از جلوی حس من غیب شد، ولی تخیل هنوز محفوظ میمونه. انسانی که به این درجه رسیده باشه که تخیلاتش رو بتونه حفظ کنه بعد از غیبوبت شیء عن الحواس، این میتونه درجه دومو داشته باشه. قبلا درجه ای داشت که تا وقتی که این جسم جلوش بود ادراک میکرد، جسمو که میبردن ادراک تعطیل میشد، حتی تخیلی هم ازش باقی نمیموند. این میشه درجه اول. حالا وارد درجه دوم شده، بعد از اینکه این جسم از جلو چشمش کنار میبرن، تخیل این جسم براش باقی میمونه، هنوز تو ذهنش هست صورت اون جسم. این میشه دارای مرتبه دوم. حیوانات وحیمه ناقص هم از همین قبیله. فما دام الانسان فی هذا المنزل دوم فهو بعدو وحیمتون ناقصتون، هنوز بهیمه، اونم بهیمه ناقص، نه بهیمه کامل که بعدن خواهیم گفت. انما حده، حدش، اندازش این است که میتواند حذر کند از شیعی که تعذا بهی مردتن، یک بار رنجشو کشیده. اما مالم یتعذب شیعن فلا یدری انهوم ما یذرم، مادامی که به چیزی آزار ندیده باشه نمیدونه بعد از این حذر کرد. یعنی بعد از این که آزاری دید میتونه حذر کنه، میفهمه که باید حذر کنه. هنوز وارد نشده و آزار ندیده نمیتونه حذر کنه. البته انسان در این حد تا آخرش میمونه. یه قارچ سمی رو میخوره میفهمه که دیگه بعد از این نباید این قارچ خورد، اما میره سراغ قارچ دیگه، اون که نمیشناسه اونم باید یه بار بخوره، یه بار تجربه کنه تا بفهمینم سمیه. وقت تعریف میکنه این جور قارچ سمیه، دیگران هم میفهمن نمیخورن. و بعد از آنش بعد نوبت میرسه به مرحله وهم. این مرحله رو ما در مراحل قبلی اضافه نکرده بودیم. ما وقتی میشمردیم ما درجات انسان رو 4 تا درجه شمردیم: درجه حس، درجه خیال، درجه فکر و درجه شهود. در این وسط درجه وهم رو ذکر نکردیم. بعدن این درجه وهم رو خواهیم گفت، به یه صورت ذکرش میکنیم و بعدن توضیح میدیم که چرا ما این رو یک عالم مستقل به حساب نمیاریم. چرا عالم مستقل به حساب نمیاریم بعدن خواهیم گفت. مبنای مصنف اینه که وهم نیروی مستقلی در انسان نیست، پس عالم مستقلی نمیخواد. توضیحش بعدن میاد. مرحوم سبزیان اشکال میکنه، میگه نیروی مستقل عالم مستقل میخواد. اشکال خیلی طولانی هم داره، 2 صفحه هست داره. و میگه در جاهای مختلفی که ایشون حرفش رو زده تو افسات جاهای مختلف، همه جا من حاشیه زدم، همه جا من باش مخالفت کردم. حالا بالاخره طبق مبنای خودش میگه وهم نیروی مستقلی نیست، عالم مستقل هم نمیخواد. به همین جهت نه در اون قاعده کلی مطرحش کرده و نه در بعدن در جمع‌بندی که میکنه مطرحش میکنه. این وسط ها ذکرش کرده، در این وسط ها ذکرش الان واردش میشه. میفرمود بعد از این که درجه تخیل گذشت، نوبت به درجه وهم میرسه. درجه وهم درجه حیواناتی است که کاملند، بهیمه های کامل. بهیمه کامل رو اینطور تعریف میکنه: حیوانی که قبل از اتفاق افتادن خطر از اون خطر حذر کنه. لازم نیست که تجربه کرده باشه خطر رو تا بعد حذر کنه، بلکه تجربه نکرده هم حذر میکنه. مثلا میگه که گوسفند رو میبینی که از گرگ فرار میکنه، این نه به خاطر اینکه یک بار وسیله گرگ پاره شده تجربه کرده حالا دوباره داره فرار میکنه، نه، از همون اول میفهمه که باید فرار کنه. پس گوسفند بهیمه تامه است. انسان وقتی به درجه وهم برسه تازه همسان میشه با گوسفند و اسب، که حیواناتی که خطرشون رو میشناسن قبل از اینکه یک بار گرفتار اون خطر شده باشه. این مرتبه سوم انسانه. و بعد از آنکه، یعنی بعد از مرتبه دوم، منزله بعدی شروع میشه که هو منزله ثالث. بعد از آنکه که منزله ثالث است، درجه المهمات است. بعد از آنکه خبر مقدمه، درجه المهمات مبتدا مؤخره. بعد از آلش، یعنی بعد از این درجه دوم و بعد از این منزل دوم چه منزله ثالث است؟ درجات مهمات است. فهوه، پس انسان در این منزل سوم بهیمه کامل است. بهیمه کامل یعنی چی؟ یعنی مثل اسب است، مثلا مثل گوسفند است. خب اینا چه خصوصیتی دارن؟ فإنه یحذر، خصوصیت اینا رو بیان میکنه. اسب حذر میکند از اسد اذا رآه، ولو این که تا حالا هرگز به وسیله اسب اذیت نشده. فلا یکون و فرار و تنفر اسب موقوف بر این که اذیت شده باشد از اسب به شخصه، یا فلا یکون و تنفر این بهیمه کامل موقوف بر این که اذیت شده باشد از خطر یک بار به شخصه. احتیاج نداره به این که اذیت بشه بعدن فرا احتراز کنه، مثل قبلی نیست که یک بار اذیت میشد بعد احتراز میشد. بلکه شات را میبینی، شات تر از زبر را اولن یعنی در بار اول، اولین بار میبینه، تجربه هم نداره، بازم میبینی فیحذره، از اون میترسه. و تر الجمل و البقر، ولی شتر و گاو رو که بزرگتر از گرگم، اعظم منها، بزرگتر از گرگم، هم شکلن بزرگترن، هم احول منها صورتن، هم صورتشون به ظاهر وحشتناکتر از اون دوتا، میبینه فلا یحذره هما، گوسفند از این دوتا فحذر نمی کنه. با اینکه این دوتا صورتشون مهم، هیکلشون بزرگتر و صورتشون هولناکتر از اون گرگه. از لیسه من طبع همائیزا حاضی را، که طبع بقر و جمل این نیست که اون شاد را اذیت کنن. فا الى حاضر منزل، تا اینجا را انسان با بهائم مشترکه. از این که گذشت، از این که گذشت دیگه انسان بالاتر از بهائم میره. خب توجه کردید این سه مرتبه چی شد؟ در این سه مرتبه انسان در مرتبه اول در حدی بود که اگر اذیت هم می شد عبرت نمی گرفت، احتراز نمی کرد از اتفاقات بعدی. در مرتبه دوم اگر اذیت می شد احتراز می کرد. در مرتبه سوم اذیت هم که نمی شد احتراز می کرد، یعنی می فهمه که باید احتراز کنه. این سه مرتبه برای انسان بود، که برای حیوانات مختلف هم این سه مرتبه بود. از این به بعد دیگه مرتبه عقله که انسان به مرتبه عقل وارد میشه، و بعد هازا یه ترقی الى عالم انسانیه که مرتبه عقلش فعال میشه و به درجه انسانی میرسه. در این درجه خصوصیاتی داره، نه تنها از اموری که الان اتفاق میفت، نه تنها از اموری که قبلا اتفاق افتاده و تجربه کرده احتراز میکنه، بلکه از و همچنین از اموری که الان اتفاق میفته و هنوز قبلا تجربه نکرده احتراز میکنه، بلکه از امور مستقبلا احتراز میکنه، پیش بینی میکنه به آینده رو، پیش بینی میکنه و برای جلوگیری از حوادث آینده موانعی رو ایجاد میکنه. گذشته از این، تمام اشیایی رو که غایب از حس و خیال و وهم میتونه درک بکنه، یعنی معقولات رو، صور معقوله ای رو که از خیال انسان، از حس انسان، از وهم انسان غایباً، همه رو میتونه درک بکنه، به این درجه میرسه. صاحب روحی میشه که این روح به خاطر شدت شرافتش به خدا نسبت داده شده، نفخت و فیه من روحی. قبلاً هم روح داره، ولی اون روح‌های قبلی رو خدا به خودش نسبت نداده، این روح انسانی انسان رو خدا به خودش نسبت میده به خاطر شرافتی که داره. پس انسان در مرتبه چهارم صاحب روحی میشه که لیاقت دارد به خاطر شرافت به خدا نسبت داده بشه. بعد دو مرتبه در همین عالم چهارم که عالم عقله بحث مفصلی داریم تا ببینیم که به کجا میرسیم. از همین عالم چهارم هم به عالم پنجم باید منتقل بشیم. بله؟ عالم چهارم در این بحثی که الان گفتیم، چون وهم رو هم ذکر کردیم، وهم رو هم حساب کردیم، الان با حساب وهم، با احتساب وهم میگیم عالم چهارم. بله اگه وهم رو حساب نکنیم میگیم عالم سوم، و حقیقتش همینه که وهم رو حساب نکنیم طبق قبلا ایشون، ولی چون ایشون ذکرش کرده الان عالم چهارم، ولی اگه به واقعیت حساب کنیم بله هم عالم سوم. بله اسم بود، خودش گفته منزلت الثالث. معلوم میشه در اینجا عالم شمرده تشه، البته بعدن از عالم بودن بیرونش میکنه. و بعد هازا یترقی انسان به عالم انسانیت، دیگه وارد مرحله انسانی میشه. فیدرک و اشیایی رو که لا یدخل در حس و در تخیل و در وحی، در هیچ کدوم از اینها داخل نمیشه، یعنی معقولات رو میتونه درک بکنه، همه اینا رو درک میکنه به وسیله همین قوه جدیدی که پیدا کرده، و حذر میکند از امور مستقبله و اکتفا نمیکند حذرش بر عاجله، یعنی بر همین اموری که الان هستند و گذشتن، این امور فعلا دم دستی ها اکتفا نمیکنه، حذر میکنه از امور آینده، این پیشبینی هم میکنه، و یدرک و اشیاء غایب از حس و خیال و وهم را، و طلب آخرت میکند، طلب بقا ابدی میکنه، یعنی اینقدر مقامش بالا میره که به این دنیا هم دیگه دل نمیبنده، میره سراغ آخرت. کسانی که به درجه عقل رسیدن اینا دیگه به دنیا دل نمیبندن، اینا که دنیایی هستن هیچ کدوم که به درجه عقل نرسیدن. کسی که به درجه عقل برسه طلب آخرت میکنه و طلب میکنه بقای ابدی رو، به این دنیای فانی اصلا دل نمیبنده و اعتنایی نداره. و من هنا ها هنا یقع علیه اسم الانسانیه بالحقیقه، تا اینجا اگر بهش انسان گفته میشد بالمجاز بهش انسان گفته میشد، واقعا انسان نبود، داشت انسان میشد، ولی حالا که این مقام رو پیدا کرده بالحقیقه انسانه. و من ها هنا یقع علیه اسم انسانیت بالحقیقه، بالحقیقه قید یقعه، یعنی حقیقتاً برش اسم انسانیت اطلاق میشه، تا حالا اگر اسم انسان بهش گفته میشد مجازاً گفته میشد. و هاده الحقیقه، این حقیقتی که در مرتبه چهارم برای انسان حاصل میشه، روح انسان است، همون روحی که نسبت داده شده به خدای تعالی در قولش فنفخت فیه من روحی، که این روح به خاطر شرافت به خدا نسبت داده شده، روحی شریف، و پیداست که شرافتش به چه جهته، زیرا که با داشتن این روح انسان به پستی ها دل نمیبنده و همیشه به علو و کمال دل میبنده، و خدا هم عالی و کامل، پس جا داره که این روحی رو که به سمت علو و کمال میل دارد به خودش که علو و کمال است نسبت بدهد. خب بحثمون تموم شد، بقیه مباحث هم می‌ذاریم برای جلسه بعد، فقط اشاره می‌کنم به این که ما هنوز در این عالم چهارم هستیم، عالم چهارم که عالم عقله، توضیحات عالم چهارم رو هنوز تموم نشدیم، از عالم چهارم به عالم اسماء و صفات بعداً خواهیم رفت، و بعد دو مرحله به عالم حس بر خواهیم گشت، و بعداً بین عالم حس و عالم عقل عالم جدیدی رو به نام عالم مثال که همون قوه وهمی خواهیم گذاشت، و بعدا هم خواهیم گفت که عالم مثال جای شیاطینه، و بعد با توضیحی که عالم وهم جای شیاطینه، و بعد با توضیحی که عالم وهم وجود مستقلی نداره، ثابت میکنیم که مأوا و مرجع شیاطین به بوار و هلاکت و سقوط در دار جهنم و پیروانشون. اینا دیگه انشاءالله بحثی که بعدا باید هم بکنیم. الحمدلله.